بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که در مورد بحث که آیا در موردی که دوران آن بین وجوب و غیر استحباب باشد احتیاط ممکن است و خیر، چون واضح است که علا تقدیرین امر محتمل است. بحث احتمال که آمد یعنی یک طرف وجود امر است و طرف دیگر وجود امر نیست، چون اگر استحباب می بود طرفین احتمال امر وجود داشت، ولیکن یک طرف به نحو الوجوب و طرف آخر به نحو الاستحباب، اونجا قصد امر و اتیان عمل به عنوان مأمورون به مکان من الامکان بلکه باید این چنین هم باشد، یعنی راه دیگری نداره، چون علی کل تقدیرن عمل مأمورون به است. ولی در صورتی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشد، خب اینجا علی تقدیرن امر موجود است و علا تقدیر آخر امر وجود ندارد. اینجا چگونه می شود که عمل را با قصد امر و قصد تقرب بیاورد؟ بعضی ها دو راه ذکر کرده بودند. راه اولی که ذکر شد از باب ملازمه بود. برای این ملازمه دو اشکال شد. اشکال اول مشترک بود بین شیخ انصاری رضوان الله علیه و صاحب کفایی، ولی اشکال دوم که شاید عمده اشکال دوم باشد، از کلام صاحب کفایه استفاده می شود و در فرمایش مرحوم شیخ انصاری این اشکال دوم وجود ندارد و لذاش صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل و در کفایه، در حاشیه بر رسائل تصریح می کنند ولی در حاشیه کفایه، در متن کفایه تعریض دارد. برای این که اشکال اول اشکال مهمی نیست، زیرا از فرمایش شیخ چنین استفاده می شود که اگر اشکال اول نبود ما مشکلی نداشتیم، که امر را ارشادی دانستن و ارشادیت محظور بود از نظر شیخ رضوان الله. ولی اشکال اول اگر نباشد طبق فرمایش مرحوم شیخ، ما دیگه می توانستیم کلام کسی که مدعی این شده است که در دوران امر بین وجوب و غیر استحباب از باب ملازمه می توانیم ما استفاده امر کنیم و عمل را نتیجتاً به قصد امر بیاوریم، این کلام را تمام می دانستند. ولیکن بر فرض هم این اشکال وارد نباشد، ما محظور دور را چه کار بکنیم که در کلام صاحب کفایه است؟ خلاصش به سه طریق عرض کردیم و سه بیان اجمالش عرض میکنیم. خب اتیان عمل به قصد امر فرع وجود امر است، تا امری نباشد عمل رو با قصد امر نمیشود آورد، و مفروض کلام مستدل به این که امکان احتیاط است این است که ما امری را که در اینجا داریم از باب احتیاط است، امر متولد از احتیاط است و چیزی که متولد از احتیاط است متأخر از احتیاط است، و حال این که باید عمل بر اساس احتیاط به عنوان امر اتیان بشود تا بگیم این آقا احتیاط کرده است. چگونه می شود امری که متأخر از احتیاط است متقدم بر احتیاط باشد؟ و به عبارت دیگر که تعبیر مرحوم صاحب کفایه بود این بود که احتیاط متوقف است بر امر، امری که از خود احتیاط حاصل می شود ما به قصد چنین امری بخوایم احتیاط رو درست کنیم، معناش این است که شیئی که متأخر است متقدم باشد. توقف شی بر نفس این محضور رو دارد، یعنی تقدم شی بر نفس. چیزی که متأخر است که عبارت است از امر حاصل از ناحیه احتیاط، این متقدم بر احتیاط باشد، چون غیر از او فرض این است که امر دیگری ما نداریم. این محضور دوری است که در اینجا بیان شده است. خب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در ذیل دو سطر اولا توضیح میدن فرمایش صاحب کفایه که این مسئله توقف شیء بر نفس باشد، و تعبیرشان در اینجا این است که میفرمایند امر به احتیاط تعبیر دیگری دارند، متوقف است بر امکان موضوع احتیاط و ثبوت احتیاط در مرتبه موضوعیت اون احتیاط، و حال این که امکان و ثبوت برای احتیاط نیست الا از ناحیه اون چیزی که متوقف بر احتیاط است. چه موقعی میتواند احتیاط بکند؟ موقعی که امر باشد. این همون حرف میزنند. امر کی هست؟ موقعی که احتیاط کند. تا احتیاطی در میان نباشد امری نیست، و احتیاط هم متوقف است بر وجود امر. پس باید اول امر باشد بعد بگیم احتیاط، و حال اینجا برعکس است. اول این آقا میخواد احتیاط بکند، به قصد کدوم امر احتیاط کند؟ به قصد امری که از نهای خود احتیاط به وجود میاد. در جواب از این اشکال که عمده جواب اشکالم هست این است که ما این چنین مقدمه ای را بیان میفرماییم، و اون این است که عروض عرض بر معروض بر دو قسم است، یا به تعبیر دیگر خود عارض بر دو قسم است. یک عارض وجود داریم، یک عارض ماهیت. عروض حکم بر موضوع از کدوم قسم از این دو قسم است؟ این اول باید معلوم بشود. تا در ما نحنفی وقتی میگوییم که عارض در اینجا که احتیاط است متوقف است بر معروض که وجود امر است، از چه سنخ از دو سنخ عروض است؟ آیا این از قبیل عروض وجودی است یا از قبیل عروض ماهوی است؟ یعنی عارض وجود است یا عارض ماهیت؟ مگر فرق است بین اینها؟ و چه تفاوتی است بین این دو که اگر عارض وجود باشد را در مقابل عارض ماهیت قرار دادید؟ خب پس باید بنابراین ابتداعا ما عارض وجود را توضیح بدیم و عارض ماهیت را آنگاه بیان کنیم، بعد ببینیم این مسئله توقف عارض بر معروض و تقدم معروض اولاً اونگاه عروض بر او حاصل بشود ثانیاً، این در کجا هست؟ در عارض وجود تارتاً عارض وجود خارجی است، مثلا جسم معروض بیاض می شود، معروض سواد می شود. خب واضح است که تا جوهر تحقق نداشته باشد عرض بر او عارض نمی شود، ولذا در حکمت متعالیه گفتن که هر قدر عوارض شی بیشتر باشد کاشف از کمال وجود جوهری شی است. پس تقدم عرض خارجی، تأخر عرض خارجی بر معروض و تقدم معروض بر عرض در عوارض خارجیه از سنخ عروض وجودی است که اول باید معروض باشد، تا جسمی نباشد بحث از بیاض جسم معنا ندارد، سواد جسم معنا ندارد. پس باید جسم باشد بعد اونگاه عارض بشود بر او لونی از الوان. این در باب عارض وجود خارجی است. قسم دوم عارض وجود است، اما نه وجود خارجی بلکه وجود ذهنی. مثل این که گفته می شود هر یک از جنس و فصل عرضن نسبت به دیگری. خب واضح است که جنس نسبت به نوع و فصل نسبت به نوع جزء ماهیت نوعن و اینا نمیشود عارض باشد، بلکه نوع در حقیقت اجمال همون جنس و فصل است. جنس و فصل تفصیل نوعند در ذهن و در اینجا تعبیر میکنیم به این که میگیم به تحلیل ذهنی هر نوعی متشکل است از جنس و فصل. خود جنس و فصل نسبت به یک دیگر چیان؟ میگیم الانسان و حیوان و ناطق. حیوان نسبت به ناطقون آیا جزء ماهیت ناطق است؟ خیر، بلکه خارج از ماهیت ناطق است، اما عارض است بر اون. ناطق نسبت به حیوان جزء ماهیت حیوان است؟ خیر، ماهیت حیوان عبارت است از جنس و فصل خود حیوان که تعبیر می شود جسم نامی حساس متحرک بالاراده. همین اینا اجزای ذاتی حیوان است، ولی ناطقون فصل است و عرض خاص است برای حیوان، کما اینکه حیوان عرض عام است برای به اصطلاح فصل. همون گونه که عنوان عرض نسبت به اعراض خارجیه، این چوک می را دارد جنس است برای اعراض؟ خیر، اعراض بساعتن در تحلیل ذهنی. پس چگونه می شود که همه اینها رو میگیم عرضون؟ عنوان عرض، عرض عام است برای اعراض خارجیه، حالا اعراض نهگانه باشد، هفتگانه باشد یا کمتر، چون داخل در ماهیت اونها نیست. اینجا تعبیر میشود به بروز ذهنی، ولی بازم از سنخ وجود هست. واضح است که باید معروضی باشد تا شما در ذهن که وقتی عارضی درست میکنید که عنوان فصل باشد، این را حمل میکنید بر حیوان. پس اول باید معروضی باشد که حیوان است در ذهن، و بعد عارض کنید بر اون حیوان چی را؟ فصل را، که ناطقون باشد در این مثالی که ذکر کردیم. پس عروض عرض در این قبیله از امور که عروض واز وجودی است ولی وجود ذهنی، متوقف است این عروض بر وجود معروض اولا تا عارض بشود، عرض بر او ثانیه. این به اصطلاح فاصله و فصل وجود دارد. پس عروض عرض وجودی بر معروض متوقف است بر وجود معروض، خواه عرض خارجی باشد یعنی در مقابل ذهن، یا عرض ذهنی باشد. اما اگر عارض، عارض وجود باشد، پس در عارض وجود تقدم معروض بر عرض لازم هست. این قسم اول، هر دو رو یک قسم حساب میکنیم، چون حکم هر دو یک چیز است و اون لزوم تقدم معروض بر عارض. و اما قسم دوم، عارض ماهیت است. در باب عارض ماهیت تقدم معروض بر عارض لازم نیست، بلکه در اینجا وجود معروض ولو اینکه به اصطلاح تقدم خارجی ندارد، تقدم وجود ذهنی هم ندارد، وجود معروض اصلا به نفس وجود این عارض باشد، مثل عروض وجود بر ماهیات. میگیم الانسانو موجودون، خب این رو میگیم چجوری است؟ میگه الانسانو معروض است و موجودون عارض. آیا انسان قبل از عروض موجودون خارجن وجود دارد؟ خیر، در ذهنم قبل از آنی که موجودون بر او حمل بشود وجودی دارد؟ خیر. چرا را عرض میکنیم؟ پس وجود این انسان به چیست؟ به نفس این عارض که عبارت باشد از موجودون. وجود الانسان و موجودون به وجود همین موجودون است که ما میگیم. و الا که اگر در عروض موجودون بر انسان وجود انسان لازم باشد، خب اون وجود هم نسبت به انسان عارض است و اون انسان معروض، باید اون انسان معروض باز قبل از وجود موجودم که عارض هست وجود داشته باشد. اون وجود هم باز نسبت به انسان می شود چی؟ اون وجودی که در مرتبه دوم هست، اون هم باز عارض است نسبت به انسان، اونم قهرن متوقف است بر وجود انسان قبل از او، می شود وجود چهارم. باز اون وجود چهارم هم در سلسله یعنی عقب گرد که می کنیم این چنینه، اون وجود چهارم هم باز نسبت به ماهیت انسان عارض است، انسان می شود معروض نسبت به او، پس باید انسان قبل از اون وجود عارض وجود داشته باشد. پنجم، هرچی همینجور بری جلو این قضیه فرق نمی کند، کرا چون نسبت موجود و نسبت به انسان می شود نسبت عارض به معروض، و اگر معروض وجود داشته باشد قبل از این عارض، خب اون وجود به حساب معروض قبل از این وجود عارض، اون وجود هم عارض است بر اون ماهیت انسان، داخل در ماهیت انسان نیست، اونم متوقف است بر وجود ماهیت قبل از اون عروض، و ها کزا هلوم بجر را به یک جای متوقف نمی شود، یا تسلسل لازم میاد و یا چی؟ دور. لحاظا ما نمی توانیم در باب عارض ماهیت قائل بشویم به این که باید معروض قبل از عارض وجود داشته باشد. چرا؟ چون لازمش یا دور است و این بیانی که عرض کردیم، یا تسلسل. لذا در عارض ماهیت قائلن به این که باید عروض هست اما لازم نیست، که نه که لازم نیست، نمی شود که قبل از این عارض معروض وجود داشته باشد. لذا در اینجا تعبیر می کنند به این که عروض تحلیلی است، یعنی این که بحث عارض و معروض میاد به تحلیل ذهنی است، مثل این که مثلا میگن آقا فصل عارض عرض خاص است برای جنس، جنس عرض عام است برای فصل، هیچ کدوم از این دوتا داخل در ماهیت دیگری نیستن، با اینکه جنس فی حد ذاتی آقا ابهام دارد، شما الان ناطقون عارض است بر ماهیت حیوان، اون حیوانی که جنس هست حیوان لا به شرط است یا حیوان به شرط لا؟ لا به شرط. و الا اگر لا به شرط لا باشد محمول قرار نمیگیرد، چیزی را بر او نمیشود حمل کرد، موضوع قرار نمیگیرد که ما حمل کنیم فصل را بر او. لذا حیوانی که جنس است ابهام دارد، یعنی اون حیوانی که معلق است امر او، به حسب تحلیل ذهنی میگیم، شاید انسان باشد، شاید بقر باشد، شاید فرس باشد، شاید به هر حال طیر باشد، شاید به هر حال ماهی دریا، همینجور این دائر است بین همه اونها، لذا ابهام دارد. این حیوانی که مبهم هست چطور میشد امر مبهم موضوع قرار بگیرد و فصل شما بر او حمل بکنید؟ مگه شما حمل نمی کنید میگید الانسانو حیوان و ناطق، ما الان حیوان ناطقی کار داریم، حیوانون موضوع ناطقون حمل بر او شده به عنوان عرض دیگه، وقتی فصل عرض است، یا برعکس جنس عرض عام است برای فصل، میگه ناطق و حیوانون اینطور. خب واضح است هیچ یک داخلی در ماهیت دیگری نیست، هر یک از جنس و فصل نسبت به دیگری میشود عارض، ولی اون عرض عام و دیگری عرض خاص. عرض شدن، خب اگر شما در اینجا بحث این رو بیارید که هر عارضی متوقف است بر وجود معروض قبل از اون، خب اگر بنا باشد که جنس وجود داشته باشد قبل از این به اصطلاح فصل، خب اگر وجود داشته، وجود و تشخص و تعین مساوقن با یک دیگر، ابهامی ندارد، و چیزی که مبهم نیست و مبین هست، بعد میخواییم فصل بیارید برای چی؟ که او رو از ابهام خارج کنید، او مبهم نیست، فرض این است که اون معروض واقع شده مشخص، مشخصاً و معروض وجود دارد. اگر معروض وجود دارد، خواه وجود خارجی یا وجود ذهنی، میشود متشخص. اگر متشخص شد دیگه تعین قطعاً در او هست، اگر متعین شد تعین جنس به فصل دیگه معنا نخواهد داشت، با اینکه میگن آقا تعین جنس به واسطه تحصل جنس به واسطه فصل است، یا تشخص شی به واسطه فرد است در خارج، در سنفین چون میگیم. پس گفتن این که معروض باید قبل از عارض وجود داشته باشد در باب عوارض تحلیلیه گفتنی نیست این حرف، و الا که اگر در عوارض تحلیلیه این را بگیم در مثل جنس و فصل باید بگیم، یعنی باید ملتزم بشویم این حرف که قبل از آنی که جنس به وسیله فصل تحصل پیدا بکند متحصل بوده است، والی که تحصل جنس به فصل است. لذا در عوارض تحلیلیه مثل عروض فصل بر جنس یا عروض جنس بر فصل، اینها حکمشان این حکم عمومی تقدم وجودی معروض بر عارض نخواهد بود. اینا فرق دارد، اون حرف فقط در سنخ در مورد عارض وجود است، در باب عارض ماهیت این حرف را نمیتونیم بگیم. یا در باب ماهیت نوعیه که تشخص او به واسطه شخص است، نوع در این حال این که از ابهام جنسی خارج شده است و الان خودش یک ماهیت متحصله است، اما تشخص هنوز پیدا نکرده است، ولو اینکه تحصل دارد اما تشخص ندارد. تشخص ماهیت نوعی چیز به اشخاص خارجیه، به زید است، به عمرو است، به فلان. خب در اینجا وقتی میگیم که زیدون انسانون یا الانسانو زیدون، عارض میکنیم عنوان زیدون را بر انسان، این عروض عروضی چیست؟ این عارض وجود نیست، و الا باید معناش این است که انسان اولا باید در خارج تشقق داشته باشد بعد زید بر او عارض بشود، چون فرض این است که زید انسان بودن زید در خارج است، خارج از ذهنه، نه فقط در ذهن، در خارج از ذهن است. پس باید از انسان اولا خارجن تحقق پیدا کرده باشد و بعد زید بر او عارض بشود. این حرف اصلا گفتنی نیست، بلکه تشخص انسان به تشخص زید از خارجن، چون زید شخصون خارجن، انسان هم به وجود او تحقق پیدا کرده است. لذا میگن آقا تحقق طبیعی و طبیعت به عین تحقق افراد اوست، در تفاوتشان به لا به شرطیت و به شرط لاییت از فرد می شود به شرط لا و نوع می شود لا به شرط، به عنوان نوع وقتی در نظر بگیریم. اگر ماهیت به شرط لا را ملاحظه کنیم در باب انواع، دیگه حمل افراد بر او معقول نیست، دیگه این چیزه واضح است. همون جوری که می گفتیم در مورد فصول در صورتی حمل می شوند بر جنس که جنس را به سر به نحوه به شرط لا لحاظ کنید، اگر جنس را به عنوان لا به شرط لحاظ کنید، اگر جنس را به عنوان به شرط لا در نظر، او دیگه جنس نیست، دقت کرد، اون جنس نیست. حالا به طور کل وجود به نسبه علل ماهیه از قبیل عارض ماهیت است، و الا که اگر بنا باشد وجود عارض بر ماهیت بشود از قبیل عارض وجود باشد، باید قبل از آنی که وجود حمل بشود ماهیت تحقق داشته باشد. ماهیت موجوده را که نمیتونه باز بگیم آقا موجودون، و اگر بنا باشد قبل از آنی که وجود عارض بر او بشود وجود داشته باشد، همون اشکال دو یا تسلسلی را که عرض کردیم به وجود میاد. پس بنابراین در باب عروض وجود بر ماهیات به طور کل، این عروض عروضون تحلیلیون و تقدم معروض بر عارض در این قبیله از عوارض نباید باشد، و الا یا دور لازم خواهد آمد یا تسلسل به بیانی که گذشت. این مقدمه که دانسته شد، حالا میایم در مورد بحث. حکم نسبت به موضوع عارض است. ماهیت حکم باید ببینیم چیست به طور کلی. حکم نسبت به موضوع دائما میفرماین از قبیل عوارض ماهیت است، نه از عوارض وجود، علی خلاف اون چه که در السنه کثیری از اصولیین دائر است و مشاهده می شود از بیانات شاه، که انه او الان در کفایه هم وقتی می بینید به تبع ایشان اونایی که از مباحث عقلی تقریبا دورن این چنین فکر می کنن که بلا هر حکمی عارض بر موضوع است، مکرر هم در عباراتشون هست که آقا باید موضوع اول باشد تا حکم بر او عارض بشود. این بر اساس چیست؟ به اسباب این است که اینا از عروض فقط عروض وجودی عروض عارض بر وجود را دیدن، حالا یا عارض وجود خارجی یا عارض وجود ذهنی، در هر دو هم همین مطلب را مسلم دانستن که باید معروض اول باشد اونگاه عرض بر او عارض بشود، تا شیئی نباشد میگن آقا عرض بر او و عارض بر او معنا ندارد و عرض داشتن معنا ندارد، یه چیزی باید باشد که صاحب در حقیقت عرض باشد. اینطور ما باید ببینیم آقا نسبت حکم به موضوع بعد از این تقسیمی که بیان شد و مقدمه‌ای که ذکر کردیم که گفتیم دو رقم عارض داریم، یک عارض ماهیت، یک عارض وجود. عارض وجود هم دو قسم شد، در عارض وجود در هر دو قسمش اول باید معروض باشد بعد عرض عارض بشود، ولی در عارض ماهیت برعکس است، اصلا بحث تقدم و تأخر نیست، به نفس وجود به اصطلاح که عارض می شود ان الوجود عارض الماهیه تصورن، ولیکن و تهدا هویتن، این هویت ولو هویت وجود ذهنی هم باشد اتحاد دارن، دیگه بحث تقدم و تأخری در کار نیست. نهایت همون گونه که اونهایی که مباحث عقلی خواندن می دانن، موجودیت این عارض برعکس در جای دیگر، حالا در بحث عوارض وجودی میگن کمال جوهر کاشف از عروض عرض، کاشف از کمال جوهر است در وجود، و هر وجودی که بیشتر به اصطلاح عارض داشته باشد به وجودی او شدیدتر است، اینجوری را تعبیر بکنیم، اونایی که اشتداد در وجود قائلند. پس بنابراین اما این حرفا در اینجا نیست، در اینجا وقتی میگیم الانسان و موجودون، این الانسان موجودون به نفس همین موجودونی که به عنوان عارض حمل کردیم، و موجودیت موجودون به ذاته و موجودیت انسان به واسطه این عارض است، به واسطه این عرض است. پس موجودیت این عرض به ذاته است و موجودیت معروض به واسطه این عرض است، و عکس اون چی که ملاحظه میشد همیشه میگن اون چیزی که عرضی است یک ذاتی داشته باید داشته باشد، ولی اینجا موجودیت موجودان به ذاته هست و موجودیت معروض که جوهر هست به واسطه این عارض است که عبارت باشد از چی؟ موجودان. نسبت حکم به موضوع اجمالا عرض میکنیم، تفصیلش بعد فردا انشاءالله، نسبت حکم به موضوع نسبت عارض است به معروض، اینو قبول داریم، ولی عارض وجودی بر معروض یا عارض ماهیت؟ اگر عارض وجود باشه تمام اشکال اینه که آیون خلط کردن بین عارض وجود و عارض ماهیت، اگر عارض وجود باشد بله باید تقدم داشته باشد وجودن معروض بر عارض، اونگاه عارض بر او حاصل بر او حمل شد و عارض بشود، عرض بر او عارض بشود، ولی اگر عروض عرض بر معروض از سنخ عارض ماهیت باشد، اینجا معروض است که به وجود عارض تحقق پیدا می کند، نه به وجودی قبل از آن و نه به وجودی بعد از آن، و این وجود برای عارض به ذاته هست و برای این معروض که ما به اصطلاح ماهیت باشد بالعرض است که عرض عبارت است از همون موجوده. این مقدمه است که در اینجا، حالا حکم حقیقتش چیست؟ دو احتمال در باب ماهیت و حکم داده می شود، این حکم چه از قبیل اول باشد چه از قبیل دوم، که حقیقت حکم یا باید اراده تشریعی و کراهت تشریعی باشد یا بعث و زجر اعتباری باشد در مقابل بعث و زجر حقیقی، هر کدوم از این دوتا باشد حکمش از سنخ عارض ماهیت است نه عارض وجود. تفصیل این رو انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.